رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد و صبح بخیر. آرزو دارم صحت و سلامت باشید و جمعه را به خوشی آغاز کرده باشید. بخش دوم برنامه دری امروز رادیو آشنای صدای امریکا را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
گزارش تازه متخصصین ملل متحد در مورد امتیاز طلبی گروه های افراطی درون جنبش جهاد طالبان، کشته شدن سه رهبر ارشد گروه دولت اسلامی در حملات هوایی ائتلاف بین المللی در عراق و نگرانی باراک اوباما سرکوبی مخالفین و محاکمه های جمعی در مصر.
در کنار مشروع خبرها گزارشی داریم که سیگار یا مفتش ویژه ایالات متحده گفته است که علامتی وجود ندارد که بهبود زندگی زنان افغان نتیجه صدها میلیون دلار کمک آمریکا به آن کشور باشد. همچنان در گزارش های دیگر در مورد پیش بینی ها در رابطه با چالش ها فرار راه دو سال های آینده حکومت باراک اوباما مبنی بر پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای و 2014 مرگبارترین سال برای مهاجرین ناشی از جنگ ها. گزارش هایی است که در این برنامه میشنوید. خبرهای ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی بخش های از افغانستان شامل این برنامه از رادیو آشنا را دنبال کنید. نخست از همه به مشروع خبرها از محمد احمدی و من صفیه حساس توجه کنید.
سلام و صبح بخیر. گروه های افراطی مجزا درون جنبش طالبان که مخالف هر گونه مذاکره با حکومت جدید افغانستان هستند، امتیاز طلبی می کنند. این مطلب را متخصصین ملل متحد در گزارش روز پنجشنبه بیان کردند. متخصصینی که تعزیرات ملل متحد علیه طالبان را نظارت می کنند گفتند که با وجود نشانه های از سوی جامعه بین المللی و حکومت افغانستان در حمایت از مصالحه، در حال حاضر هیچ نشانه واضحی وجود ندارد که گویا رهبری طالبان و تعامل در مذاکره سیاسی به شیوه معناداری تمایل داشته باشند. این تیم نظارتی به عنوان مثال تذکر داده است که رهایی اعضای طالبان از زندان بگرام و دیگر زندان‌های افغانستان و انتقال 5 زندانی طالب از خلیج گوانتانامو به قطر در تبادله با رهایی یک نظامی آمریکایی به هیچ امتیازدهی از جانب طالبان منجر نشده است. یک اقلیت در رهبری طالبان افغان به نشان دادن تمایل به مذاکره ادامه می‌دهد، اما متخصصین گفتند که رهبری مرکزی طالبان نه تنها در برابر مذاکرات مقاومت می‌کند، بلکه سعی دارد تا روند سیاسی را با هدف قرار دادن شورای عالی صلح مختل کند. این تیم نظارتی ملل متحد همچنین افزایش واضحی را از فعالیت‌ها و رویت وابسته‌های القاعده در افغانستان در سال 2014 گزارش داده است.
سه رهبر ارشد گروه دولت اسلامی در یک رشته حملات هوایی هدفمند در عراق کشته شدند. این مطلب را یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه بیان کرد. رویا زمانی با شرح بیشترین گزارش.
این مقام وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفت که کشتار اخیری که بین اواسط ماه نوامبر و اوایل ماه دسامبر صورت گرفت، توانایی گروه تنرو را برای فرماندهی و کنترل ساحات تحت تسلطشان در عراق و سوریه کاهش خواهد داد. آن مقام‌های دولت اسلامی، هر یک حاجی معتاز، معاون اداری ابوبکر البغدادی، رهبر دولت اسلامی در عراق، عبدالباسط امیر نظامی دولت اسلامی در عراق و رادوین طالب، یک مقام سطح متوسط برای دولت اسلامی در موصل شناسایی شدند. این خبر در حال نشر شده است که مقام‌های نظامی ایالات متحده گفتند که بیش از 1300 حمله نظامی و نیروی امنیتی قوی‌تر عراقی تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر توان گروه دولت اسلامی برای عملیات در عراق داشته است.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از عبدالفتاح السیسی همتای مصریش خواست تا بر آرزوهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم مصر سرمایه گذاری کند. آقای اوباما در مکالمه تلفنی روز پنجشنبه در مورد محاکمه های جمعی، زندانی کردن دوامدار خبرنگاران، فعالین صلح و وضعیت سازمان های غیر دولتی اظهار نگرانی کرد. صدها تن از اعضای مخالفین حکومت در مصر طی محاکمه های سریع به مرگ محکوم شده و بسیاری از خبرنگاران دوره های طولانی زندان را سپری می کنند. دو رهبر امریکا و مصر به اهمیت شراکت نظامی و استخباراتی توافق کردند و به حفظ تماس در هفته ها و ماه های آینده وعده کردند.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده دو لایحه تعزیرات بیشتر را بر روسیه به خاطر نقش آن در بحران اوکراین پنجشنبه توشیح کرده است. کنگرس آمریکا پیشتر این لایحه را تصویب کرده بود. آقای اوباما در بیانیه گفت که هنگامی که وی قانون 2014 حمایت از آزادی اوکراین را امضا کرد، با پلیسی تعزیرات اداره وی هیچ تغییری را وارد نمی کند. رئیس جمهور آمریکا گفت که در این زمان مطابق این قانون اداره وی قصد اعمال تعزیرات بیشتر را ندارد، اما این قانون به اداره وی صلاحیت های الهی اعطا می کند که در صورت اقتضای شرایط ممکن از آن استفاده شود. این قانون به اداره اوباما تنفیذ تعزیرات بیشتر بر روسیه را به خاطر الحاق کردن شبه جزیره کریمیا از اوکراین به روسیه و حمایت از شورشیان در شرق اوکراین اجازه می دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه گفت که وی اطمینان دارد که اقتصاد ضعیف کشورش ظرف دو سال آینده بهبود خواهد یافت و ارزش روبل آن کشور بعد از سقوط شدید در مقابل اسعار خارجی ثبات خواهد یافت. اما آقای پوتین هیچ راه چاره تازه‌ای برای آن بحران پیشنهاد نکرد. ولادیمیر پوتین در کنفرانس 3 ساعته در ختم سال میلادی گفت که بانک مرکزی و مقام‌های اقتصادی روسیه تصامیم درست و مناسبی برای باثبات کردن ارزش پول رایج روسیه اتخاذ می‌کنند، اگرچه اقتصاد آن کشور به سمت رکود پیش‌بینی شده برای سال آینده در حرکت است.
قصر سفید می گوید که مقام های ایالات متحده حمله اینترنتی بر شرکت سونی پیکچرز را به حیث یک موضوع جدی امنیت ملی پیگیری می کند. قصر سفید گفته است که شورای امنیت ملی اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا واکنش مناسبی را تحت غور دارد. چاش ارنست سخنگوی قصر سفید می گوید که شواهد نشان می دهد که حمله بر سونی پیکچرز از سوی عوامل ماهر صورت گرفته است، اما آقای ارنست از متهم کردن کوریای شمالی خودداری کرده گفت تحقیقات هنوز ادامه دارد. بر طبق گزارش رسانه ها مقام های ایالات متحده که نخواست نامش فاش شوند گفتند که مفتشین با کوریای شمالی به خاطر حمله اینترنتی تماس گرفتند. هنوز واضح نیست که مفتشین چگونه این تصمیم را اتخاذ کردند. رخنه گسترده در شرکت سونی منجر به افشای ده هزار سند شده و تهدیدات حملات دهشت افغانی به فیلمی به نام مصاحبه را تشدید کرده است. آن فیلم در مورد دسیسه افسانه‌ای ترور کیم جون اون رهبر کوریای شمالی است.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه خبرها. مجمع عمومی ملل متحد روز پنجشنبه فیصله‌نامه‌هایی را در انتقاد از وضعیت حقوق بشر در کوریای شمالی، ایران و سوریه تصویب کرد. کوریای شمالی از این فیصله‌نامه خشمگین شده است. آن فیصله‌نامه شورای امنیت ملل متحد را ترغیب کرده تا وضعیت حقوق بشری آن کشور را به محکمه بین‌المللی جرائم ارجاع کند. رویا زمانی با شرح بیشتر خبر.
شورای امنیت برای نخستین بار روز دوشنبه در مورد تخطی‌های حقوق بشری کوریای شمالی ملاقات خواهد کرد. کوریای شمالی میگوید ملل متحد در عوض باید در خصوص رفتار خشن اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده آمریکا یا CIA با مظنونین دهشت افغانی تحقیق کند. معاون سفیر کوریای شمالی در ملل متحد گفت که کشورش به طور کامل فیصله نامه را رد میکند. او گفت که تخطی های حقوق بشری وسیله برای سرنگونی رهبری کشورش میباشد. نمایندگان سوریه و ایران نیز به فیصله‌نامه ملل متحد در خصوص کشورهایشان روز پنجشنبه اعتراض کردند. نماینده ایران این فیصله‌نامه را سیاسی، تعصب‌آمیز و غیر متعادل خواند.
ادامه خبرها. ملل متحد در یک درخواست بزرگ برای کمک با تقریبا 18 میلیون نفر که در جنگ 4 ساله سوریه متاثر شده گفته است که برای فراهم آوری کمک ها در سال آینده به 8.4 میلیارد دلار نیاز دارد. هدف این تلاش کمک با بیجا شدگان داخلی سوریه و آنانی است که به کشورهای همسایه آن فرار کردند. آنتونیو گویترز رئیس بخش مهاجرت ملل متحد که در کنفرانس کشورهای اعانت دهنده در برلین صحبت می‌کرد گفت که سطح کمک فقط در سطح زنده ماندن است. این طرح ملل متحد به متاثر جنگ سوریه مواد غذایی، سرپناه و مراقبت‌های صحی را فراهم خواهد کرد.
و رهبران اتحادیه اروپایی روز پنجشنبه به ایجاد یک صندوق وچی سرمایه‌گذاری استراتژیک توافق کردند که می‌تواند تا 386 میلیارد دلار را در سکتورهای دولتی و خصوصی پول به منظور تقویت زیربنا تهیه کند. این اقدام آغازی برای اقتصاد کساد اتحادیه اروپا است و باعث اشتغالزایی می شود. دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپایی گفت که وضعیت اقتصادی بهبود یافته، اما هنوز هم آنها مسئول نیستند. او گفت که امروز آنها به سرمایه گذاری بیشتر، اصلاحات زیربنایی بیشتر و سرمایه گذاری پولی دولتی سالم در سراسر اروپا نیاز دارند. این بود مشروع خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
سیگار یا مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفته که کمک‌های انجام شده برای زنان افغان روشن نیست که پروژه ها از چه رهگذر برنامه ها و یا از نظر مالی به مصرف رساندند. در این رابطه فعالان زن در ایالات متحده ای امریکا نظرات مختلف دارند. برخی به این عقیدند که کمک‌ها برای بهبود زندگی زنان به طور قناعت بخش به مصرف رسیده، در حالی که برخی دیگر مخالف این نظر هستند. در این رابطه برایتان گزارش را تقدیم می‌کنم. هیچ علامت روشنی وجود ندارد که بهبود در زندگی زنان افغان که حکومت ایالات متحده از آن یاد می‌کند، نتیجه صدها میلیون دلار کمک ایالات متحده به افغانستان باشد. مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار این مطلب را در گزارشی در مورد تفتیش مساعدت‌های آمریکا برای زنان افغان تذکر داده است که از سوی وزارت‌های دفاع و خارجه آمریکا و اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی یا USAID فراهم شده است. این سه اداره حکومت ایالات متحده گزارش داده اند که از سال 2011 تا 2013 دستاوردهای زیادی در وضعیت زندگی زنان افغان به میان آمده است. حکومت ایالات متحده تنها از سال 2011 تا 2013 کم از کم 65 میلیون دلار را صرف 652 پروژه، برنامه و ابتکار برای بهبود زنان افغان کرده است. یافته های سیگار نشان می دهد که USAID نمی تواند مبلغ پول های را مشخص سازد که به گونه مستقیم زنان افغان را کمک کرده است. سیگار گفته است که 17 پروژه با هزینه مجموعی 850 میلیون دلار به هدف بهبود زندگی زنان در افغانستان از سوی اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی تمویل شده است. برخی از فعالان زن در ایالات متحده ای امریکا به این عقیدند که کمک‌های ایالات متحده در بخش بهبود زندگی زنان تأثیر بسزایی داشته است. شهلا پوپل در این رابطه میگوید:
و اگر ما دقیق ببینیم از دوره طالبان تا به حال چقدر تغییرات آمده، چقدر خانم‌ها صاحب کار شدن، چقدر خانم‌ها در حقیقت انکم یا ما بگویم که معاش به خانه خدا آوردن، چقدر اینا مسئولیت فامیل خود گرفتن، چقدر اینا درس و تحصیل و کار در هر ساحه اینا گرفتن که در قسمت خانم‌ها بسیار زیاد یک پیشرفت و یک ترقی در امور کار، تحصیل و امور اجتماعیشان بسیار زیاد پیش رفته.
سیگار در گزارش تازه خود گفته است که هیچ یک از این سه اداره آمریکایی مایل نیست که گستردگی کامل این پروژه ها، چه از رهگذر برنامه ها و ابتکارات و چه هم از نظر وجوهی که در آن به مصرف رسیده است، مشخص سازد. اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی گفته است که مساوات جندر و توانبخشی زنان به ویژه پس از سال 2010 بخشی از همه پروژه های آن اداره برای حمایت زنان افغان بوده است. با این حال سیگار گزارش می دهد که ناتوانی در تشخیص و تفکیک وجوه مالی کمک ها به ویژه مساعدت هایی که برای توانبخشی زنان و مساوات جندر مصرف شده است، می تواند به گزارش دهی نادرست از کارکردهای این اداره منتج شود. فرزانه زبیر فعال حقوق زنان در ایالات متحده می گوید که اگر همه این کمک ها به صورت درست به زنان می رسید، زندگی زنان بهبود بیشتر می یافت.
فوق‌العاده بهبود پیدا می کند. اساس زندگی زنان که مکتب و مدرسه بر اطفال مخصوصا بر دختر هاست تامین می یافت و جا بر خانم هایی که صفر دارن و سرپرست ندارن و شوهرهای خود از دست دادن می تانست که برای یک جا پیدا شود که اینا بتانند کار کنند.
سیگار همچنان گفته است که نبود معلومات مشرح در این مورد توانمندی ادارات آمریکایی را در تصمیم گیری آگاهانه در مورد طرح‌ها، برنامه‌ها و تمویل پروژه‌ها محدود می‌سازد. نگرانی دیگر سیگار از توانمندی وزارت دفاع آمریکا و اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی است تا هر دو بتوانند مساعی برای بهبود زندگی زنان افغان را در آینده با کارمندان نسبتاً کمتر و وجوه بیشتر پیگیری و ارزیابی کند. با وجودی که ایالات متحده پلان دارد تا مساعدت‌ها را برای زنان افغان ادامه یا افزایش دهد، با گفته سیگار هیچ یک از ادارات تطبیق کننده آمریکایی پلانی برای پیگیری پیشرفت کلی و ارزیابی نتایج و دستاوردها برای سالهای پس از 2014 ندارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا نشر شد. و اکنون ادامه گزارش ها از رادیو آشنای صدای آمریکا. سازمان بین المللی برای مهاجرت گزارش می دهد که سال 2014 مرگبارترین سال برای مهاجرینی است که از منازعات، پیگرد سیاسی و مشکلات اقتصادی فرار می کنند. در حالی که روز مهاجرت در جهان برگزار می شود، سازمان بین المللی برای مهاجرت برای حفظ زندگی مهاجرین و جلوگیری از بهره‌گیری قاچاقبران از این افراد آسیب پذیر و مجبور خواستار اقدامات عاجل شده است. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، گزارشی دارد که برگردان آن را محمد هاشم حبیبزاده پیشکش می کند.
مرگ و میر همیشه یک بخش تأسف بار مهاجرت است. از سال 2000 میلادی به این سو بیش از 40,000 مهاجر در هنگام عبور از مرزها در سراسر جهان زندگیشان را از دست دادن. سال گذشته به ویژه بدترین سال برای مهاجرین بود. سازمان بین المللی برای مهاجرت گزارش می دهد که به تعداد 5,000 نفر که می خواستند از طریق بحر، دشت های دور افتاده یا کوها فرار کنند زندگیشان را از دست دادن. اکثریت این مهاجرین در بحیره مدیترانه هلاک شدند. سازمان بین المللی برای مهاجرت می گوید که بیش از 3,000 نفر در تلاش برای رسیدن به اروپا با استفاده از کشتی های ناکارای قاچاقبران در هنگام عبور از بحیره مدیترانه غرق شده است. گزارش این سازمان حاکی است که اکثریت افرادی که زندگیشان را به مخاطره می اندازند اتباعی سوریه و فلسطینی هایی هستند که از منازعات فرار می کنند. و مهاجرین از شاخ افریقا به ویژه اریتریان که از جنگ، استبداد و فقر کشورهایشان را ترک می کنند. فرانک لاکاسکو، رئیس بخش تحقیق سازمان بین المللی مهاجرت، به صدای آمریکا گفت که قاچاقبران زیادی وجود دارند که از مجبوری دیگران سود جسته و بهره برداری می کنند.
There are suggestions that we're talking about hundreds of millions of dollars here.
ما در مورد صدها میلیون دلار صحبت میکنیم که در قاچاق مهاجرین رد و بدل میشود و مشتریان آن که در مقابل خدمات این قاچاقبران با آنان پولهای انگفت تادیه میکنند و این یک کسب کار پرمنفعت است.
برای مشکل مهاجرت غیرقانونی راه های حل ساده وجود ندارد، اما سازمان بین المللی برای مهاجرت می گوید که سرکوبی قاچاقبران از طریق تعزیرات شدیدتر و پیگرد قانونی آنان شاید باعث دلسردی برخی ها از وارد شدن به این کار شود. این سازمان از حکومت می خواهد تا مهاجرت های غیر منظم را از فهرست جرایم جنایی بیرون کنند تا مردم بتوانند در مورد قاچاقبران به پلیس اطلاع دهند. پس از آن که ایتالیا مأموریت نجات را توقف داد، سازمان بین المللی مهاجرت حراس دارد که شمار مرگ و میر در ابحار افزایش خواهد یافت. مأموریت نجات ایتالیا زندگی هزاران مهاجر را نجات داده است. مأموریت نجات میر ناتستروم ایتالیا پایان یافت و اکنون مأموریت تریتن اتحادیه اروپایی این مسئولیت را به عهده گرفته است، اما ساحه کوچکتری را گزمه می کند. این سازمان می گوید که بحران‌های بی‌سابقه انسانی در جهان به شمول منازعات در سوریه، عراق، لیبیا، جمهوری آفریقای مرکزی و سودان جنوبی باعث مهاجرت‌ها شده است. در گزارش این سازمان آمده است که فاکتورهای دیگر این بحران‌ها شیوع مرض واگیر ایبولا در غرب آفریقا، تغییر اقلیم و وضع جوی شدید است که مردم را به مهاجرت وامی دارد. لاکاسکو می گوید که سازمان بین المللی برای مهاجرت تخمین می کند که 232 میلیون نفر مهاجرین بین المللی است که 3% نفوس جهان را تشکیل می دهد.
That 3% figure has remained fairly constant over the last 20.
این 3% مهاجرین در 20 تا 30 سال گذشته ثابت باقی مانده است. بنابراین به سطح جهان در سالهای اخیر هیچ افزایش گسترده‌ای در مهاجرت بین المللی دیده نشده است. با آن هم در برخی از کشورها به ویژه در اروپا، امریکای شمالی و استرالیا افزایش چشمگیری در مهاجرت ها دیده شده است.
سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که مهاجرت ها غیر قابل جلوگیری است. این سازمان می افزاید که مهاجرت اگر به شکل درست مدیریت شود می تواند برای کشورهای میزبان و مهمان سودمند واقع گردد.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حالا توجه کنید به خبرهای ورزشی که به اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس تهیه شده است. پلیس اسپانیا روز پنجشنبه بیش از 17 عضو گروه فوتبال تانراو را که گفته می شود در نزاع و جنگ گسترده خیابانی که سبب مرگ یک مرد قبل از مسابقه میان اتلتیکو مادرید و دیپورتیو لاکرونا در ماه گذشته شد دستگیر کرده است. پلیس می گوید که این 17 تن در منطقه شمال غربی گالسیا در شهر تیم دیپورتیو دستگیر شدند. پلیس می گوید که تمام این 17 تن با گروه رازو ارتباط داشتند که از تیم دیپورتیو حمایت می کردند. کمیته اجرایی فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا به روز پنجشنبه پس از آن در میان بحران جدید به میان آمده جلسه ای را دایر کرد که سارنوال مایکل گارسیا در یک اعتراض به خاطر بررسی پیشنهاد و بازی‌های جام جهانی استفاده داد. تصمیم ناگهانی مایکل گارسیا روز چهارشنبه مبنی بر کنار رفتن از سمتش می تواند فشارها به سپ بلاتر رئیس کمیته اجرایی فدراسیون بین المللی فیفا را به خاطر انتشار گزارش 340 صفحه‌ای یک وکیل آمریکایی از پیشنهاد بازی‌های جام جهانی روسیه در سال 2018 و پیشنهاد قطر در سال 2022 افزایش دهد. به نظر می رسد که بایرن مونیخ به احتمال زیاد به ادای بوندسلیگا به موفقیت دیگر سال برسد، در حالی که بورسیا دورتموند از سردی زمستان نگران است. در لیگ این فصل مسابقات هر تیم به طور گسترده برد و باخت های زیادی داشتند و سایر تیم ها چون ولسبورگ، بورسیا مونشن گلادباخ، بایرو لوکورزن و شالکه را از مسابقات بیرون کردند. و این هم پیشگویی ابزای جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 1، آسمان آفتابی. لوگر بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 3. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4. قندهار بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 1. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 3. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 3. فراه بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 4. بامیان بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 8 و میمنه بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 3 پیش بینی شده است.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این برنامه. سال 2014 یک سال دشوار سیاسی برای رئیس جمهور اوباما و خیلی هم خوب برای حزب جمهوری خواهان در ایالات متحده آمریکا ثابت شده است. پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر و کنترل هر دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان برای دو سال آینده چالش‌ها را برای دو سال اخیر ریاست جمهوری باراک اوباما در قبال خواهد داشت. جیم ملون خبرنگار صدای آمریکا از واشنگتن در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی پیشکش می‌کند.
جمهوری خواهان کنترل هر دو مجلس کنگره ایالات متحده آمریکا را در ماه جنوری سال آینده پس از پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر به دست خواهند گرفت و رئیس جمهور اوباما با یک چالش سیاسی عمده در دو سال اخیر ریاست جمهوری خود مواجه خواهد شد. اما آقای اوباما با اقدامات جسورانه پیرامون مهاجرین بدون اسناد و تغییر موقف سیاسی به سوی کیوبا توانست تا حد موقف خود را مستحکم نگه دارد. آقای اوباما میگوید 50 سال انزوا شدن کیوبا توسط ایالات متحده هیچ نتیجه ای را در قبال نداشت. حالا زمان اقدامات تازه است. با وجود کنترل کنگره سوی جمهوری خواهان در سال 2015، جان بینر رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده از حزب جمهوری خواه میگوید که آن حزب قابلیت های اداری خود را نشان خواهد داد.
A Of course, the opportunity to serve the American people is always.
او میگوید البته ارائه خدمات به مردم آمریکا همیشه فرصت خوبی برای ماست. حتی در این مقطع زمانی که کشور ما با چالش‌های بزرگ مواجه است، ما آماده و علاقمند برای اجرای کار هستیم. فلیپ استاد استراتژیست جمهوری خواهان میگوید کنترل جمهوری خواهان در دو سال اخیر ریاست جمهوری رئیس جمهور اوباما راه را برای همکاری های دو ازبی مسدود سازد.
I also think there's a limited window going into 2015 and then once some of the
او میگوید به نظرم راه های محدودی در سال 2015 دیده می شود و هنگامی که نامزدان احتمالی ریاست جمهوری موقف خود را واضح ساخته و آن را اعلام کنند بعداً تمام شروط از بین می رود. شاید هم درگیری ها آغاز شود. هیچکس با این وضعیت عادت نمی کند و اوضاع ایجاد می شود که هر کس از واشنگتن نفرت خواهد کرد. ویلیام هول از پوهنتون شیکاگو میگوید تلاش های جمهوری خواهان برای تقویت آن حزب می تواند نتایج را برای رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در قبال داشته باشد. او میگوید جمهوری خواهان نیاز دارند تا قابلیت های خود را در راستای حکومتداری خوب نشان دهند. آنها نمی توانند یگانه نیروی محدود ساز و مشکل زا در سیاست ایالات متحده باشند. آنها نیاز دارند تا توانایی های خود را برای اجرای کارشان نشان دهند. جب بوش ولی سابق فلوریدا که در حال بررسی اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است میگوید که میدان انتخابات سال 2016 برای جمهوری خواهان هموار به نظر می رسد.
I have no clue if I would be a good candidate. I hope I would be.
او میگوید من هیچ نشانه‌ای در خود نمی‌بینم که آیا من نامزد خوب خواهم بود یا خیر، اما امیدوارم که باشم. فکر می‌کنم من می‌توانم به خوبی به عنوان رئیس جمهور خدمت کنم. باز هم صادقانه بگویم که آن را نمی‌دانم. مبارزات انتخاباتی نامزدی باش دورنمای خانم کلینتون دیگر در انتخابات سال 2016 ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا خواهد بود.
دیگه خبرها را میشنوید. گروه های افراطی مجزا درون جنبش طالبان که مخالف هر گونه مذاکره با حکومت جدید افغانستان هستند امتیاز طلبی میکنند. این مطلب را متخصصین ملل متحد در گزارش روز پنجشنبه ایشان بیان کردند. سرهنگ ارشد گروه دولت اسلامی در یک رشته حملات هوایی هدفمند در عراق کشته شد. این مطلب را یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه بیان کرد. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از عبدالفتاح السیسی همتای مصریش خواست تا بر آرزوهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی مردم مصر سرمایه گذاری کند. آقای اوباما در مکالمه تلفنی روز پنجشنبه در مورد محاکمه های جمعی، زندانی کردن دامدار خبرنگاران، فعالین صلح و وضعیت سازمان های غیر دولتی اظهار نگرانی کرد. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا دو لایحه تعزیرات بیشتر را بر روسیه به خاطر نقش آن در بحران اوکراین پنجشنبه توشیح کرده است. کنگرس آمریکا پیشتر این لوایح را تصویب کرده بود. آقای اوباما در بیانیه گفت هنگامی که وی قانون 2014 حمایت از آزادی اوکراین را امضا کرد، با پالیسی تعزیرات اداره وی هیچ تغییری را وارد نمی‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه گفت که وی اطمینان دارد که اقتصاد ضعیف کشورش ظرف دو سال آینده بهبود خواهد یافت و ارزش روبل آن کشور بعد از سقوط شدید در مقابل اسعار خارجی ثبات خواهد یافت. اما آقای پوتین هیچ راه چاره تازه‌ای را برای آن بحران پیشنهاد نکرد. قصر سفید میگوید که مقام‌های ایالات متحده حمله اینترنتی بر شرکت سونی پیکچرز را به حیث یک موضوع جدی امنیت ملی پیگیری می‌کند. قصر سفید گفته است که شورای امنیت ملی اداره براک اوباما رئیس جمهور آمریکا واکنش مناسبی را تحت غور دارد. رخنه گسترده در شرکت سونی منجر به افشای ده ها هزار سند شده و تهدیدات حملات دهشت‌افکنی به فیلمی به نام مصاحبه را تشدید کرده است. آن فیلم در مورد دسیسه افسانه‌ای ترور کیم جونگ اون رهبر کره شمالی است.
شنوندگان عزیز، نشرات صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد. تا هفته شام که باز هم همکاران ما با مطالب و خبرهای تازه از افغانستان و جهان در خدمت قرار خواهند گرفت، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی همین موج بشنوید. روز خوش، خدا نگهدار.